بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهر على محمد. خب عرض کنم که ما طبق اون عادت قبلی که علیکم السلام اول هر جلسه یک روایتی رو خدمت دوستان مطرح میکردیم، من روایتی رو از امام سجاد علیه السلام انتخاب کردم در لابلای مباحث حضرت آیت الله جامع مشتوی تهرانی که روایت مختصری هم هست. میخواستم جلسه قبلی عرض کنم ولی چون دیر آمدم در واقع میسر نشد. روایت در واقع در مقام بیان نشانه های مؤمن هست. در رو اگر محبت رو ببندید، حضرت فرمودن که مؤمن پنج نشانه داره. اولین اونها الورع و فل خلوه. پنج نشانه مؤمن رو امام سجاد علیه السلام مطرح فرمودن که اولین نشانه اون حالت کنارگیری از گناهه، اون هم در موقعی که غیر از خدا حاضر و ناظری علیکم السلام نیست. یعنی اگر در جایی کسی جز خدا نبود و مؤمن گناه رو ترک کرد، اینجا معلوم میشه که ایمان در قلب این مؤمن رسوخ کرده و حالا به تعبیر خود ایشون معلوم میشه که ایمان از واردات قلبیه مؤمن شده، چون کسی نیست خلوت این فرد جز خدا رو حاضر و ناظر نمیبینه، خودش در محضر الهی احساس میکنه، بنا همین گناه رو ترک میکنه. پس اولین نشانه مؤمن الورع و فل خلوه، دوم و صدقه و فل قله، وقتی تنگ دسته به مقدار توانش در راه خدا انفاق میکنه و صدقه میده. این هم در واقع گویای وابستگی این شخص به خدای متعال، یعنی مؤمن. علیکم السلام. یعنی از نواز درونی در واقع یقین داره که چیزی ازش کم نمیشه تشکر نسبت به امور دنیایی. امور دنیایی، یعنی با اینکه خودش نداره، با اینکه مثلا در تنگ دستیه، یقین داره که چیزی ازش کم نمیشه و در هنگام تنگ دستی هم صدقه رو کنار نمیذاره. این یکی از نشانه های مؤمنه. نکته سوم و صبر و عند المصیبه، اون موقع که مصیبتی متوجهش میشه صبر میکنه، تحمل میکنه. این که تحمل میکنه، من قبلا فکر کنم لابلای این روایات گفتم، این که صبر سه صنف داره: صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت، صبر بر طاعت. و صبر بر مصیبت اولیای خدا هر چی که درجهشون بالا میره مصائب بیشتری برای اونها رخ میده که اینها صبر میکنن. این صبر کردن به معنای ناراحت شدن یا به معنای گریه کردن و اینها نیست. مؤمن ممکنه در هنگام مصیبت‌ها گریه هم بکنه. این که صبر میکنه یعنی کاملا راضی به رضای الهیه. این جریان ابراهیم هم که معروفه دیگه، وقتی فرزند پیغمبر اکرم از دنیا رفت، ابراهیم پیغمبر اکرم گریه میکرد، اصحاب تعجب کردن. حضرت فرمود تدمع العین و تهرق القلب، عشق ریزان میشه، چشم عشق میریزه و قلب هم میسوزه، ولی سخنی به زبان نمیاریم که برخلاف رضای الهی باشه. پس مؤمن هم موقعی که مصیبتی متوجه او میشه، نعوذ بالله، زبان به شکایت از خدا باز نمیده. ولی مؤمن اینجوری نیست. وقتی مصیبتی بهش وارد میشه صبر میکنه و این صبر کاشف از این هست که رابطه این فرد با خدا یه رابطه قوی است. نشانه اول فهمیدن که الورع و عند الخلوه، ورع پرهیز از محرمات و انجام گناه در خلوت، و صدقت و عند الغله، صدقه دادن هنگام تنگ دستی. سه و صبر و عند المصیبه. چهار و الحلم و عند الغضب، بردباری اون موقعی که نیروی خشمش برانگیخته شده، عصبانی شده، فوران کرده، خشم خودش رو کنترل میکنه. این حلم و بردباری کشف از این روایت رو وقتی من میخونم به یه فهمی از حدیث میرسم. این فهم رو به اشتراک بذارم، شما میتونید لایک کنید یا نکنید. زبان عصر جدیده دیگه، تو حدیث هم ممکنه بارد شد. اونم این نگاه هم اینه که این روایت نشون میده که مؤمن در شرایط پاستوریزه مؤمن نمیشه. یعنی همین دوراهیه، ورع اندل خلوه، صدقه اندل غله، صبر اندل مصیبه، حلم اندل غضب. یعنی مؤمن، من اعتقاد خودم اینه، یعنی به این فهم دینی رسیدم، حالا نمیدونم چقدر درسته، که اون چیزی که به عرصه حساب و کتاب در میاد لحظات عادی زندگی نیست، اونام هست ولی سرنوشت ساز نیست. خب در ما الان اینجا نشستیم، نامحرمی نیست که ما بهش مثلا نگاه کنیم، نامحرمی نیست. کسی الان داره به نامحرم نگاه میکنه، یک مریض باید بره معالجه کنه. یا مثلا الان کسی نمیتونه در حال حاضر اینجا که نشسته رباخاری بکنه مثلا، یا مثلا یه گناهی که جوارحی، حداقل گناه جوانحی میتونه انجام بده، جوارحی نمیتونه انجام بده. ولی اون موقعی که آدم سر دورایی قرار میگیره، بکنم نکنم، وگرنه در شرایط سیف، در شرایط پاستوریزه همه خوبن، همه آدم های خوبی هن. ولی موقعی که سر دورایی قرار میگیرن، این کارو بکنم این کارو نکنم. به هر حال خصوصیت چهارم و الحلم و عند الغضب، وقتی که نیروی خشمش برانگیخته شد، غضبناک شد، عصبانی شد، حلیم باشه، که این بردباری و حلمش کشف از ایمانش میکنه. یعنی غضبش، قوه غضبیش که باید در جای خودش درست استفاده بشه، افسار گسیخته نیست. و نکته پنجم که خیلی زیباست، و صدق و عند الخوف، راستگویی هنگام ترس. چون معمولا کسانی که مبتلا به دروغگویی میشن، در واقع دو تا ریشه داره، یا برای جلب منفعت، جلب منفعت و دفع ضرر، یا از روی بیمه. یعنی یا دروغ میگه که یه منفعتی بهش برسه یا یه ضرری رو دفع کنه، شاید حتی هم خوف هم دوز به همون دفع ضرر بشه. ولی مؤمن اینجوری نیست، مؤمن اصلا ترس نداره نه منفعتی از دستش بره نه ضرری متوجهش بشه، و نمیترسه، لاوبالیه در گفتن راست. لاوبالی یعنی معنی که لا یوبالی، یعنی نمیترسد، نه اینکه لاوبالی. به حال این پنج مورد از نشانه‌های خیلی مهمه که برای مؤمن حضرت فرمودن، و اگر کسی این پنج خصلت رو داشته باشه، خب ممکنه کسی اینها رو کامل تحصیل نکنه، بخشش رو تحصیل بکنه، ممکن هستش که در واقع همه رو تحصیل بکنه. اگر همه رو داشته باشه، از نظر مراتب ایمانی بهترین افراد، الورع و عند الخلوه، الصدقه و عند الغله، الصبر و عند المصیبه، الحلم و عند الغضب، و الصدق و عند الخوف. بله، روایت در کتاب خصال مرحوم صدوقه، جلد یک صفحه 269 در بهارم آمده، که اصل روایت اینه که راوی میگه که سندش طولانی، ان طاووس ابن الیمان قال سمعت علی ابن الحسین یقول علامات المؤمن خمس، علامت های مؤمن، نشانه های مؤمن 5 تاست. قلت و ما هن ابن رسول الله، این 5 تا چیز فرمود؟ قال الورع فی الخلوه و الصدقه فی القله فالصبر عند المصیبه و الحلم عند الغضب و الصدق عند الخوف. ما در معرفی همسران رسول خدا رسیدیم به، بعد از معرفی حفصه بنت عمر، رسیدیم به زینب بنت خزیمه. ایشون میفرماید زینب دو شوهر قبل از پیامبر کرده بود، شوهر دوم او در احد شهید شد، پیامبر او را خواستگاری فرمود، وی امر خودش را به پیامبر واگذارد، یعنی قبول کرد. پیامبر در ماه رمضان سال سوم هجرت با او ازدواج کرد. زینب پس از 8 ماه که در خانه پیامبر زیست، در ماه ربیع الاول سال 4 وفات کرد. یعنی زینب بنت خزیمه اینجوری نبود که بعد از پیغمبرم زنده باشه، پس یه علت، یکی از ازدواجش شد وفات همسر. ام سلمه دختر ابو امیه مخزومی، که ما قبلا هم عرض کردیم، بارها هم عرض کردیم، جناب ام سلمه بعد از خدیجه سلام الله علیها شریفترین و بافضیلتترین همسران پیغمبر اکرم است از دیدگاه ما، این از دیدگاه شیعه. خب اهل سنت میگن اولین همسر بافضیلت عایشه هست، یعنی خدیجه هم نامش تو هند، اسم ایشون هنده، دختر ابو امیه مخزومی، مادرش آتکه دختر عامر مخزومی است. ام سلمه ابتدا همسر، حالا من چون عبارات زیاد ثقیله بعضیشو تلطیف میکنم، ام سلمه ابتدا همسر ابو سلمه عبدالله فرزند عبدالاسد مخزومی بود، یعنی ابو سلمه که اسمش عبدالله، عبدالله بنت عبدالاسد علیکم السلام. این زن و شوهر هر دو در مکه اسلام آوردند، در مکه در دوران بعثت، و هنگامی که از آزار کفار قریش در مکه بر مسلمانان طاقت فرسا شد، رسول خدا به ایشان دستور فرمود به حبشه مهاجرت کنند. یعنی ام سلمه جزو مهاجرین به حبشه است. ام سلمه در حبشه فرزندان خودش رو به دنیا آورد، بعد به مکه برگشتند. چون پیامبر از مکه به مدینه مهاجرت کرد، ابو سلمه زن و فرزند خود را سوار بر شتر کرد و مهار شتر را به دوش گرفت، ره سپار مدینه شد. اینه که چرا اینجوری در روایت میگه معلوم میشه جلوتر چرا. یعنی ابو سلمه رفت هجرتش رو انجام داد به حبشه، سالمن برگشت. چون هجرت به حبشه مسلمان دو مرحله برگشتن، یه مرحله در مکه برگشتن، یه مرحله بعد در زمان در واقع فتح مکه برگشتن. زن و بچه‌شو سوار شتر کرد ابو سلمه، یعنی ام سلمه رو و فرزندش رو، رفت به سمت مدینه. ام سلمه این داستان رو خود چنین روایت میکند که چون اقوام و بستگانم مرا عازم حرکت دیدند، پیش آمده و به ابو سلمه گفتند تو خود از چنگ ما به در رفتی و مسلمان شدی؟ به خدا قسم نمیگذاریم ام سلمه رو که زنی از خاندان ماست با خود به شهر دیگری ببری. و افسار شتر رو از دست ابو سلمه در آوردن. قبیله کیان؟ بنی مخزومن، که گفتم کیا عضو این قبیله بودن؟ خالد ابن ولید و ابو جهل. خیشاوندان ابو سلمه چون چنین دیدن به خشم آمدند و در واقع اعتراض کردند، گفتن اگر ام سلمه رو از شوهرش ابو سلمه جدا کنید، ما فرزند ام سلمه رو نمیگذاریم که با خودش ببرید، با خودتون ببرید، یعنی بچه با باباش برن، مادر جدا، چون که فرزند ماست بچه. این سیطره قبیله گرایی دیگه. دست فرزندم سلمه نیز در کشمکش بین این دو خانواده از جا در رفت. ام سلمه میگه به کشمکش شد، بچه ما رو سلمه رو اینا میکشیدن اونا میکشیدن، یعنی قبیله بنی مخزوم و خانواده ما. سرانجام خاندان ابو سلمه فرزندم را با خود بردند، به بابا هم ندادند، بستگان من نیز من رو نزد خودشون نگه داشتند. ابو سلمه هم از هم جدا شد و روانه مدینه شد. یعنی خانواده ستیکه شد، زن نزد قبیله بنی مخزوم، فرزند نزد خاندان ابو سلمه، ابو سلمه هم رفت مدینه. ام سلمه میگه بین من و شوهر و فرزندم جدایی انداختن. من هر روز به دره ابته مکه میرفتم، اونجا مینشستم و تا شامگاه گریه میکردم تا 7 روز پیاپی، تا اینکه یکی از عموزاده های من از اونجا گذشت و من رو به اون حال دید و بعد نزد خویشاوندان من رفت تا گفت چرا دست از سر این بیچاره بر نمیدارید، بین شوهرش و فرزندش جدایی انداختین. اعتراض به نتیجه رسید، خویشاوندانم به من گفتن اگر میخواهی به شوهرت ملحق بشی، به شوهرت ملحق شو. دلشون به رحم اومد. خاندان شوهرم هم فرزندم رو به من برگردوندن، فرزندم رو در بر گرفته. به هر حال بعد از مدتی تأخیر من به سمت مدینه رهسپار شدم بدون شوهرم. در این سفر هیچ کس با من همسفر نبود، یعنی زن تنها با یک بچه، تا به سرزمین تنعیم رسیدم. عثمان پسر طلحه عبدری قرشی من رو دید، یه مرد تنها، یه زن تنها و یه بچه رو دید. صدا زد دختر امیه کجا میری؟ گفتم مدینه نزد شوهرم. گفت کسی با تو هست؟ گفتم نه به خدا قسم، جز خدا و این پسرم هیچ کس همراه من نیست. گفت به خدا قسم نمیتونم تو رو تنها رها کنم. آنگاه مهار شتر را گرفت و پیشا پیش من به راه افتاد، یعنی اومد این مهار شتر رو من گرفت جلو راه میرفت. به خدا قسم مردی را در عرب با فتوتر از او در مسافرت ندیدم. هرگاه به منزل میرسیدیم شتر را میخوابانید و از من دور میشد،
و در سایه درختی دورتر میآرمید. چون وقت سواری میرسید میآمد. این رحل رو، یعنی همون کجاور، این چوب پشت شتر رو میبست، دوباره به کناری میرفت و میگفت سوار شد. چون سوار میشدم، یعنی این نشون میده چقدر این آدم با غیرت و با حیا بوده، سوار بر شتر میشدم، وقتی سوار میشدم میآمد، مهار شتر رو میگرفت و پیشاپیش شتر روانه میشد، شتر رو به دنبال خودش میکشید. این روشش بود منزل به منزل تا به نزدیکی مدینه رسیدیم. روستای قبا رو به من نشون ببین، اینکه میگه منزل تنعیم، تنعیم کجاست الان؟ احسنتم، بله تنعیم الان جزو شهر مکه است. بله تنعیم الان دیگه افتاد تو شهر مکه. شما وقتی وارد تنعیم میشی، یه خط فلش هم از نوشته حد الحرم، شما یه پاتو بذاری این ور از حرم بیرونی، از محدوده حرم یه پاتو بذاری من میری داخل حرم. خب تنعیم لب مرزه دیگه، یعنی خود تنعیم که تو حرم نیست، شما لبیک میگی میای تو حرم، ولی الان تنعیم جزء مکه است. اینه از مکه با این فاصله اون مثلا من رو تا مدینه برد تا نزدیک قبا رسیدیم. روستای قبا رو به من نشون داد، گفت شوهر تو در این روستاست. از من جدا شد، من به قبا نزد شوهرم رفتم. خلاصه ام سلمه به سفرش ادامه داد تا به مدینه رسید و در واقع و گفته شده که اولین بانویی هم که به مدینه مهاجرت کرد ام سلمه بود. این خانواده تو مدینه زندگی میکردن به خوبی و خوشی تا اینکه جنگ احد فرا رسید. ابو سلمه در جنگ احد شرکت کرد، در همون نبرد زخمی شد و سرانجام در مدینه هم بر اثر همون زخم به شهادت رسید. ام سلمه بی سرپرست بود. رسول خدا بعد از وفات ابو سلمه، ام سلمه رو که بانوی سالمند و نازا بود، چون یک فرزند داشته ام سلمه دیگه، بعدش صاحب فرزند نشد، به عقد خودش در آورد. با این عمل خود، چون من جلسه هم گفتم حالا همه اینا که نازا نبودن، بله جناب ام سلمه نازا بوده، با این عمل خود آن بانوی سالمند را که دیگر خود و فرزندانش سرپرست و ناناوری نداشتند تحت حمایت و سرپرستی خود قرار داد. ام المؤمنین ام سلمه در زمان خلافت یزید ابن معاویه و بعد از شهادت امام حسین بدرود حیات گفت. جویریه بنت حارث، داستان ازدواج رسول خدا با جویریه دختر حارث مفصله. حالا اجمالش اینه که حارث پدر جویریه رئیس قبیله بن المصطلق با تای دسته دار، تای مؤلف، که در اینا در پنج منزلی مدینه سکونت داشتن. در سال پنجم یا ششم هجرت پیغمبر با جویریه ازدواج کردن، که حارث با کمک سایر قبایل عرب یه لشکری رو که این جریان جنگ غزوه بن المصطلق دیگه، یه جنگی رو علیه پیغمبر ترتیب دادن و در نظر داشتن که در واقع به صورت ناگهانی به مدینه حمله کنن و مسلمان‌ها رو قلقم کنن. که رسول خدا که از ماوقع خبر داشت، یکی از اصحاب رو به جاسوسی فرستاد، یعنی برای پیغمبر داشتا عیون پیغمبر در واقع در سپاهیان افراد متعددی هستند، این زبیر هم جزء عیون پیغمبره، زبیر سیف الاسلام تا زمان پیغمبر خیلی خوب آدم مطرحی بوده واقعا زبیر، یکی از نقشاش بوده که میرفته خبر می آورده از لشکر دشمن، کار شناسایی اینا که هیچ گونه اشکالی هم نداره. یکی از اصحاب رو پیغمبر به جاسوسی به قبیله حارث فرستاد تا از موقعیت و تعداد نفرات و وضع دشمن اطلاعات به دست بیاره. فرستاده رسول خدا مأموریت خودش رو با موفقیت به انجام رسوند و اطلاعات مفیدی از وضع نظامی دشمن به حضرت تسلیم کرد. از اون طرف از لشکر حارث یک جاسوسی بین مسلمان ها اومد تا اطلاعاتی رو کسب کنه، ولی قبل از اینکه بتونه خدمتی انجام بده برای حارث دستگیر شد. مسلمین بهش پیشنهاد اسلام کردن، این زیر بار نرفت. نه اون جاسوس حارث. و بالاخره این اسلام رو نپذیرفت و مسلمانان کشتنش. پیغمبر اینجا وقتی خبر از لشکر حارث گرفته بودن، قبل از اینکه او حمله کنه جهاد ابتدایی کردن، یعنی پیش دستی کردن و بر سر قبیله بنی مصطلق تاختن. افرادی که از قبایل دیگری در لشکر حارث آمده بودن غیر از بنی مصطلق، چون خودشون رو در مقابل حمله غیر منتظره پیغمبر دیدن، حارث رو تنها گذاشتند و پا به فرار. لشکر حارث به تنهایی عهده دار جنگ شد. باز منادی اسلام قبل از جنگ اسلام رو پیشنهاد کرد، اما نه تنها نپذیرفتند اسلام رو، منادی اسلام رو، اینو کسی که آمده بود به اسلام دعوت کنه، تیرباران کردن و او رو شهید کردن. مسلمین دیگه وقتی وضعیت اینجوری شد حمله کردند و جنگ سختی شد و سرانجام قبیله حارث شکست خورد و تسلیم شد. از مسلمان ها فقط یک نفر شهید شد، همین منادی و از لشکر حارث هم 10 نفر. محصول این جنگ علاوه بر غنایم جنگی عده اسیر بود. اسرای این جنگ خیلی زیاد بودن. جبیریه هم که بعداً همسر پیغمبر شد، شوهرش در این جنگ جزو همون 10 نفر بود که کشته شدن، جزء اسیران جنگی درآمد و سهم یکی از انصار شد. خب پیغمبر غنایم رو تقسیم می‌کردن بین انصار و مهاجرین، یا بعضی موقع فقط بین مهاجرین، یا فقط بین مؤلفت قلوبهم به تشخیص خودشون، که اینم خودش یه موضوعی ها، اینم خودش یه موضوعی. البته اگه شما رشتهتون مثلا بحث نظامی بود، پیشنهاد خوبی این بحثا برای بحث میان رشته یه رساله یا فوق لیسانس، که مثلا کیفیت فرض بفرمایید که تقسیم غنایم جنگی در عهد رسول خدا، بعد یه مقایسه با دوران ها، که اصلا معلم ما الان باید با غنایم جنگی چیکار کنیم، آیا در اختیار مسلمینه، فقط در اختیار حاکمه، بحثی نیست. به حال سهم یکی از انصار شد به عنوان اسیر و برده کنیز. وقتی به مدینه برگشتن، جویریه پیش پیغمبر اکرم آمد خودش و برای آزادی خودش از حضرت استمداد کرد، چون باید مکاتبه میکرد، قبلا هم گفتم، یعنی باید مبلغی رو میداد تا بتونه آزادی خودش رو به دست بیاره. پیغمبر او رو از مرد انصاری خرید، پیغمبر مبلغ رو داد، آمد در سهم جویریه، بعد او رو آزاد کرد و بعدش او رو به عقد خودش در آورد. چون این خبر به سایر اصحاب رسید، به احترام این ازدواج تمام اسیرانی رو که در اختیار داشتن آزاد کردن. چون جلسه قبل گفتم با خودشون گفتن بعد فک و فامیلای پیغمبر، این زن پیغمبر از قبیله بنی المصطلق، ما همه فک و فامیلای پیغمبر و فامیلای سببی پیغمبر رو مثلا ما اسیر گرفتیم. این خبر به حارث پدر، حالا برکت رو، این خبر به حارث پدر جویریه رسید، به مدینه آمد، اسلام پذیرفت. وقتی اسلام پذیرفت، قبیله خودش هم وقتی برگشت منادی اسلام شد، عموم افراد قبیله بنی المصطلق مسلمان شد. ام حبیبه دختر ابو سفیان، همسر هشتم، بنی المصطلق یهودی بودن، بعد مصطلق دو طوایف یهود هم بعد پیغمبر دو همسر از یهودی ها داشته، صفیه و جویریه. بازم حالا نگاه میکنم، بعدم که اینو بیشکردم نگاه میکنم. ها؟ نقش آشه در تاریخ اسلام علامه سید مرتضی عسکری. ام حبیبه دختر ابو سفیان دشمن شماره یک پیغمبر اسلام و محرک و سرکرده جنگ های قریش علیه رسول خداست. ام حبیبه نه، این کشتابی داره، ام حبیبه دختر ابو سفیان دشمنه، نه که ام حبیبه دشمن. واضحه نه؟ وقتم نده. ام حبیبه برخلاف پدر اسلام آورد در مکه و با شوهرش به حبشه مهاجرت کرد. شوهر ام حبیبه در حبشه درگذشت، ام حبیبه بی سرپرست ماند. رسول خدا چون از این واقعه آگاهی پیدا کرد، شخصی را از جانب خودش به حبشه فرستاد، ام حبیبه را خواستگاری کرد، در سال هفتم از هجرت با او ازدواج نمود. اینا جزو بقایای اون حبشیان که با جعفر برگشتن. خبر ازدواج ام حبیبه به ابو سفیان رسید، حالا سال هفتم بعد از جنگ بدر و احزاب و مثلا احد، و این دشمن خدا و پیامبر رو سخت منقلب کرد. بعد از اینکه فهمید دخترش به ازدواج پیغمبر داد، اینجوری اذن پدر اینا هم نمیخواد، اینا دیگه میدونید دیگه، اولا پدرش مشرکه، این مسلمان، یک ثانیا که شوهر داشته و شوهرش از دنیا رفته، پیغمبر نیاز نبوده مثلا از ابو سفیان اجازه بگیره. به حال ابو سفیان منقلب شد، تا جایی که سخنی بر زبان آورد که مبین شکست او در مقابل عظمت و علو و مقام روحی و اخلاقی رسول خداست. او گفتش که این نر را نمیتوان مشت بر دماغش کوبید. یعنی این اسلام به جایی رسیده که دیگه نمیشه مشت به دماغش زد. یک سال از این ازدواج گذشت، صلح حدیبیه در سال هشتم از هجرت به وقوع پیوست و قریش با همه سخت سری که داشت در مقابل قدرت و عظمت اسلام به زانو درآمد و در حقیقت اون رو به رسمیت شناخت. بعد علامه یه جمله جالب داره، میگه آیا تصور میکنید این ازدواج در به دست آمدن چنین امتیاز بزرگی بی اثر بوده؟ قطعا در ابو سفیان تاثیر داشت. این ازدواج در ابو سفیان که دشمن درجه یک اسلام بوده تاثیر داشت. و همسر آخر صفیه بنت حیی ابن خاصم، یا حیی، صفیه بنت حیی ابن اختر، صفیه دختر حیی ابن اختر که از سلاله هارون برادر حضرت موسی بوده، مادرش مثلا از قبیله بنی قریظه بوده. صفیه در ابتدا به سلام ابن مشکم شوهر کرد، بعد از اون طلاق گرفت، بعد به عقد کتانه ابن ربی از یهودیان بنی نذیر در اومد، دوتا شوهر کرد. ربی در جنگ خیبر به دست مسلمان ها کشته شد. بعد از جنگ خیبر به اسارت مسلمان ها در اومدن خیبری ها،
رسول خدا صفیه رو که جزء اسرای جنگی بود به خودش اختصاص داد و چون در سیمای او آثار کبودی را مشاهده کرد علت آن را جویا شد. و صفیه در پاسخ حضرت داستان خود را چنین بیان کرد که من شبی در خواب دیدم که ماهی از مدینه برآمد و در دامن من قرار گرفت. ببینید چقدر قشنگ این دست جریان اسلامش. شبی در خواب دیدم که ماهی از مدینه برآمد در دامن من قرار گرفت. بامدادان که شد خواب رو برای ربیع شوهرم بازگو کردم. او از این خواب خیلی به هم ریخت و بر سر من فریاد کشید و گفت آرزو داری که همسر پادشاهی شبی که در مدینه ظهور کرده است؟ چنان سیلی به صورتم زد که بر اثر آن صورتم کبود شد و اثرش بر جای موند و این اثر همون ضربته. رسول خدا بعد از شنیدن این داستان به صفیه فرمود که در واقع اگر اسلام رو قبول کنی تو رو به همسری خودم میپذیرم و اگر به یهودیت خودت پایبند باشی تو رو آزاد میکنم به نزد قوم قبیله خودت برگرد. یعنی در راه اسلام بالاخره یه هزینه ای دادی دیگه، هزینه رو دادی. اگر اسلام آوردی همسر من میشه، اسلام نیوردی برگرد آزادی، چون در سهم پیغمبر بود. بعد عرض کرد که قبل از اینکه منو به اسلام بخونی من بهش ایمان آوردم. این یک. از طرفی پدر و مادری هم که ندارم، با یهودیانم که منو سر و کار نیست که منو شما بین کفر و ایمان مخیر میکنی. خدا و پیامبرش از آزادی و بازگشت به سوی خیشانم برای من ارزنده ترن. بعد رسول خدا بهش دستور داد برو عده وفات نگهدار. خب زن وقتی شوهرش از دنیا میره باید اگر همسرش همسر دائم باشه، در عقد دائم فردی باشه، باید عده وفات نگهداره. چقدر؟ 4.5 ماه حدودا. وقتی عده وفاتش تمام شد حضرت او رو به عقد خودشون درآوردن و در مدینه در محله عالیه و در خانه یکی از افراد قبیله بنی حارثه رو منزل دادن. عایشه به طور پنهانی در حالی که نقاب بر چهره داشت از صفیه دیدن کرد. رسول خدا پرسید صفیه رو چگونه یافتی؟ گفت وجدتها یهودیه، زن یهودی. بعد حضرت فرمود به صفیه اینجوری نگو که او اسلام آورده، اسلامش هم خوب اسلامیه. و صفیه هم در تاریخ هست که در واقع پیغمبر خدا را از صمیم قلب دوست داشت و از ابراز علاقه هم به پیغمبر خودداری نمی کرد و از مظاهر این محبت و دوستی هم اون جریان لحظات آخر عمر پیغمبر اکرمه که رسول خدا در بستر بیماری بود، همسران پیغمبر هم یه وعده اومدن همه جمع شده بودن، با حالتی مضطرب و نگران در واقع پیغمبر عرض کرد که به خدا قسم آرزو دارم که درد شما به جون من بیفته، یعنی درد برات بخوره به جون من تو سالم باشی. که مثلا میگه در تاریخ هست که وقتی همسران پیغمبر اینو شنیدن به همدیگه چشم ابرو اومدن که مثلا داره تظاهر میکنه، داره خودنمایی میکنه مثلا جلی پیغمبر، که این حرکت دور از انصاف اونها از چشم رسول خدا پنهان نماند و روی همین به اونها خطاب کرد که بروید دهانتون رو آب بکشید. پرسیدن چرا؟ حضرت فرمود از ایما و اشارتون به صفیه، به خدا قسم که او راست میگه و هر چه گفت از ته دلش گفت. صفیه در سال 52 از هجرت در زمان خلافت معاویه در مدینه درگذشت و در قبرستان بقیه هم به خاک سپرده شد. اکثر اینها در واقع در بقیه دفن. 10 میمونه دختر حارث، میمونه دختر حارث هلالیه، اول همسر مسعود ثقفی بوده، طلاقش داده، بعد همسر ابو رحم ابن عبدالعزا ابن عبدالعزا شده، در خانه او بوده تا این هم وفات کرده. در سال 7 هجری اون وقتی که پیامبر در ماه ذی‌قعده عمره مفرده به جا آورد، او رو در واقع خواستگاری کرد و شوهر خواهرش عباس عموی رسول خدا او رو به در واقع پیامبر تزویج کرد. پیامبر در واقع میمونه رو به خود همراه با خودش هم به مدینه برد. میمونه آخرین بانوی بود که پیغمبر تزویج کرد. در سال وفات میمونه اختلاف مشهوران است که در بازگشت از سفر حج در منزل کذا سال 51 هجری وفات کرد.